استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است که پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. مقام های طالبان در ولایت پنجشیر تایید میکنند که یک زن از سوی نیروهای آنها در ولسوالی آبشار کشته شده. شریفه 35 ساله از باشندگان منطقه پرنگال این ولسوالی همراه با همسرش برای چرانیدن مواشیشان به دامنه کوه رفته بودند که در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان شریفه جان داد. ابوبکر صدیق سخنگوی ولی طالبان در پنجشیر در این مورد امروز بر رادیو آزادی گفت که این قتل سهواً صورت گرفته و میپذیرند که این زن بیگناه بوده است. لیگ کرکت اشپگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. رقابت های اشپگیز تا 5 اگست مطابق 14 اسد امسال ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی در مورد این رقابت ها جزئیات داد.
قرار است رقابت های کرکت جام شپگیز اتصالات با اشتراک 8 تیم رسماً آغاز شود. برای این رقابت ها کرکت بورد افغانستان آمادگی کامل دارد.
در رقابت های شپگیز که در ورزشگاه بین المللی کرکت کابل برگزار می شود 32 بازی در نظر گرفته شده. مارینا اوفسینیکوفا ژورنالیست تلویزیون روسی کانال یک در مسکو بازداشت شده. او با اعتراض در برابر جنگ در برنامه زنده تلویزیونی معروف است. مارینا در ماه مارس در یک برنامه خبری در کانال یک با یک تابلو ظاهر شد که در آن نوشته شده بود با پروپاگند باور نکنید و جنگ را توقف دهید. او دیروز در پیام در اینستاگرام گفت که به ماموریت پلیس در کراسنوسلسکی برده شده است. وکیل مدافع مارینا از بازداشت این ژورنالیست نیز خبر داده است. و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز به باکو پایتخت آذربایجان سفر میکند. اتحادیه اروپا در تلاش برای کاهش اتکا به انرژی روسیه میخواهد که واردات گاز را از آذربایجان افزایش دهد. رئیس کمیسیون اروپا در توییت گفته در حالی که روسیه از ذخیره های انرژیش به عنوان اسلحه استفاده میکند، تنوع به واردات انرژی برای اتحادیه اروپا یک اولویت است. با گزارش خبرگزاری رویترز در پیشنویس یک سند کمیسیون اروپا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد شده که بر سر افزایش واردات گاز طبیعی از آذربایجان و توسعه یک پایپلاین برای تسهیل واردات گاز به آن کشور توافق کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. سفر هیئت پاکستان به کابل، بحث اصلی انتظار می رود روی صادرات زغال سنگ افغانستان متمرکز باشد. از صادرات زغال سنگ حکومت طالبان منفعت بیشتر میبرد یا پاکستان که با مشکل کمبود انرژی روبروست؟
در حقیقت پاکستان میخواهد در یک حالت بارتر بیاید که وضع زغال سنگ برای تاجرای افغانی چیزهایی که از پاکستان وارد میکنن او را بتن.
شکایت مردم از اینکه فعالیت‌های بانک‌ها تا هنوز عادی نشده.
روزانه صدها تن به خاطر بیرون کردن پولشان در مقابل بانک‌ها صف می‌کشند.
حاصل گندم در ولایت پروان بیشتر از گذشته شده است.
پارسال از 1 جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم از 1 جریب. امسال تا 160 سیر و 70 سیر هم گرفتیم حاصل.
نگاه هم می‌کنیم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شده. یک ژورنالیست تلویزیونی ضد جنگ روسیه در اوکراین در نزدیکی خانه‌اش در مسکو بازداشت شده. چند تا پیام هم از شنونده ها.
ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همه‌اش با خاک یکسان شد.
در نیمه دوم بحث 25 دقیقه به صورت زنده. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 1:05 به وقت افغانستان شد. میپردازیم به گزارش ها. به منظور تقویت روابط تجاری با کابل، هیئت پاکستانی تلاش میکند تا با مقام های طالبان در مورد صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان به صورت دائمی گفتگو کند. این خبر را رسانه های پاکستان به نقل از مقام هایان کشور منتشر کرده و گفتند این آیت که رهبری آن را وزیر تجارت پاکستان به عهده دارد همچنان از طالبان خواسته تا در ارائه خدمات 24 ساعته بندری برای تحویل بیوقفه زغال سنگ به پاکستان همکاری کنند. جزئیاتش در این گزارش.
امروز عصر یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به کابل می آید و با مقام های طالب درباره سرمایه گذاری، حمل و نقل و به ویژه صادرات زغال سنگ صحبت خواهد کرد. این سفر سه روز است و وزیر تجارت، مقام های داخلی، اتاق سرمایه گذاری، آژانس اداره دولتی و برخی نمایندگان سکتور خصوصی شاملند. رسانه پاکستانی دان به نقل از مقام های بلند رتبه این کشور نوشته این هیئت با مقامات طالبان در مورد انتقال دائمی زغال سنگ به پاکستان گفتگو خواهد کرد. پاکستان در زمانی که کشورهای مالزی و آفریقای جنوبی فروش زغال سنگ به این کشور را متوقف کردند، علاقه زیادی به انتقال زغال سنگ از افغانستان نشان می‌دهد، آنچه باعث شده پاکستان در زمینه تولید برق در داخل با مشکل مواجه شود. هرچند وزارت تجارت پاکستان دیروز در یک خبرنامه این سفر را ادامه روابط دوجانبه افغانستان و پاکستان در زمینه‌های تجارت، ترانزیت، اتصال و همکاری‌های اقتصادی خواند، اما به نظر می‌رسد تمرکز اصلی این سفر بر رفع موانعی باشد که در برابر صادرات زغال سنگ به پاکستان وجود دارد. یکی از این موانع باز شدن 24 ساعته درهای تجاری در صادرات زغال سنگ به پاکستان است. پاکستان می‌خواهد درهای بازرگانی 24 ساعته میان افغانستان و پاکستان باز شود تا بتوانند به راحتی و بدون هیچ مانع و تأخیر زغال سنگ را از افغانستان وارد کنند. رسانه‌های پاکستانی نوشتند در حال حاضر برخی کالاهای دیگر از جمله میوه و تربار تازه به این کشور صادر می‌شود که روند حمل و نقل زغال سنگ را مختل کرده است. از سوی دیگر مقام های طالبان مالیات بر صادرات زغال سنگ را افزایش دادند که پاکستان در تلاش است آن را کاهش دهد، اما در مقایسه با بازارهای بین المللی زغال سنگ افغانستان همچنان با قیمت ارزانتری به پاکستان فروخته می شود. پاکستان خواهان افزایش صادرات زغال سنگ از افغانستان است و برای این منظور تدابیر ویژه اتخاذ کرده است. خرم دستگیر وزیر برق پاکستان در 7 جولای گفت که پیشرفت زیادی در واردات زغال سنگ از افغانستان صورت گرفته است و اکنون آنان با یک شرکت خصوصی دیگر افغانستان به توافق رسیدند تا برای یکی دیگر از نیروهای برق زغال سنگ صادر کنند. او جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. همچنان درباره صادرات زغال سنگ از وزارت معادن و پترولیم پرسیدیم، اما سخن گویان به سوالات ما پاسخ ندادند. وضعیت دیگر پاکستان در واردات زغال سنگ از افغانستان این است که تجار افغان آن را به کلدار پاکستانی می‌فروشد که به گفته وزیر برق پاکستان این امر به افزایش ارزش پول ملی آنان کمک می‌کند. اما مقام‌های طالب می‌گویند این مسئولیت آنان نیست که بازرگانان افغان با کدام پول زغال سنگ را به پاکستان می‌فروشند. موضوع صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان پس از آن داغ شد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفت این کشور می‌خواهد زغال سنگ را از افغانستان با تخفیف بالاتری خریداری کند. او گفت که کشورش 2 میلیارد دلار از مالیات زغال سنگ از افغانستان سود خواهد برد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ از افغانستان به پاکستان که با کمبود شدید منابع انرژی مواجه است صادر می شود.
سفر هیئت پاکستان به کابل و دیدارهایی که قرار است با مقام‌های طالبان صورت گیرد. حکومت طالبان می‌پذیرد که قرارداد صادرات زغال با هیچ کشور ندارد، اما در نتیجه توافق بزرگترین منفعت آیا برای حکومت طالبان خواهد بود یا برای پاکستان که با مشکل و کمبود منابع انرژی روبروست؟ شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چند پیش گفت که کشورش می‌خواهد زغال را با تخفیف از افغانستان خریداری کند. گفتگو کردم در این مورد با طارق فرهادی، آگاه امور اقتصادی در سوئیس، و نخست در مورد اهمیت زغال سنگ برای پاکستان گفت.
پاکستان فعلا احتیاج بسیار زیاد داره به معادن و به انرژی، خصوصا چون که وضع اقتصادش بسیار تیره است و قسمی که شهباز شریف گفته بود با واردات زغال سنگ از افغانستان تقریبا پاکستان قیمتی که خودش میخواد انتخاب میکنه و در حقیقت در چیزی که طالبان هم گفتن که قیمت بالا بردن شفافیت نیست، قیمت تعرفه را بالا بردن، اما بعد از اویی که چی رقم فروخته میشه در پاکستان و با چی مبلغ این معلوم نیست و دیگه که اینا به کلدار یا روپی پاکستانی پولش میتن
در حقیقت پاکستان میخواهد در یک حالت بارتر بیاید که عوض زغال سنگ برای تاجرای افغانی چیزهایی که از پاکستان وارد میکنن او را بتن، و این خودش یک مارکت میشه که با پول داد و گرفت نمیشه، با بارتر میشه و شفافیتش کاملا از بین میره.
ای صادرات های آقای فرهادی به نفع افغانستان است یا به نفع پاکستان، چون شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از خرید زغال سنگ با تخفیف از افغانستان سخن گفته بود؟
وزارت معادن افغانستان قانون استخراج معادن نساخته و در حقیقت قانون وجود نداره در افغانستان، و خود وزارت معادن افغانستان میگه که ما همراه پاکستانی ها هیچ کدام قراردادی نداریم، ما به تجار افغانی میفروشیم، باز اونا هرچی که کردن دلشان که صادر میکنن، دلشان که در افغانستان میفروشن. پس شفافیت به می شکل اینا خط شفافیت اینا در حقیقت کسر میکنن، مشکنانن، و هیچ کس از یک قرارداد صادرات زغال سنگ با پاکستان حرف نمیزنه. در حقیقت این میجاست که کلی چیز مقدر میشه و اشتباهات زیاد راجع میشه به طالبان، و در این صورت که قرارداد نباشه، شما میفهمید که در جایی که قرارداد نباشه دیگه، قرارداد است که توسط فشار پاکستان بر روی طالبان بدون کدام مکتوب و یا سند رسمی خرید و فروش اجرا میشه، و این هم میفهمیم که طالبان در 20 سال گذشته در زیر بال منابع استخباراتی و فوج پاکستان بودند. پس اونا در حقیقت یک قرضی را است که باید به پاکستانیا پس طالبان ادا کنند، اما با منابع زیرزمین افغانستان که مربوط میشه به تمام مردم افغانستان.
و افغانستان در حال حاضر بیش از 80 معدن زغال سنگ داره. اکنون از 17 معدن زغال سنگ استخراج میشه. آیا حکومت طالبان توانایی استخراج از سایر معدن ها را دارد؟
مرزی که معدن افغانستان به صورت حرفه‌ای استخراج شوه، 80 معدن زغال سنگ، لیتیوم، مس، همه چیزی که افغانستان داره، آهن، لازم است که قانون استخراج معادن ساخته شوه. یک، دوم، افغانستان به رسمیت شناخته شوه، دوم، و سوم، در بازارهای بین المللی این معادن به عرضه گذاشته شوه که در حقیقت دیده شوه که کی علاقه داره، شاید کسان دیگر علاقه داشته باشن به قیمت بالاتر بخرن. اما این حالت انزوا را که طالبان شکل دادن در افغانستان، بعضی کسا تبصره کردن که این قصدی است برای اینکه افغانستان هیچ شناخته نشه و در حقیقت معادنش تامه همسایه شوه که گرسنه است به تمام معادن زیرزمینی، و فردا شاید که حتی پاکستان بعض از این را وارد کنه و دوباره صادر کنه به قیمت زیادتر در بازارهای جهان.
طارق فرهادی بود، آگاه امور اقتصادی در سوئیس، در مورد سفر هیئت پاکستانی به کابل و این که از میان حکومت طالبان و پاکستان کدام یک بیشترین نفع را با امضای قرارداد خواهند برد. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه گفتگو خواهیم کرد. این برنامه تا حدود 20 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شمار از شهروندان افغانستان شکایت میکنند که با گذشت 11 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، فعالیت بانک ها در افغانستان هنوز هم عادی نشده. آنها میگویند که ساعت ها عقب بانک ها منتظر میمانند و در نهایت برایشان پول کم داده میشود. جزئیاتش در این گزارش.
11 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد و تا هنوز فعالیت بانک‌ها با حالت عادی برنگشته و روزانه صدها تن به خاطر بیرون کردن پولشان در مقابل بانک‌ها صف می‌کشند. آنان می‌گویند با وجود وعده حکومت طالبان هنوز هم فعالیت بانک‌ها همانند گذشته است و آنان به خاطر گرفتن پولشان همچنان با مشکل مواجه هستند. عمران غنی باشنده کابل به رادیو آزادی می‌گوید از چند روز به این سو تلاش می‌کند از بانک پول بگیرد، اما به دلیل ازدحام زیاد نوبتش نمی‌رسد.
کڅوک خپل پیسې اخلي اگر مجبور ده چې نیمه ورځ یا پورا یا ورځ ورته زنګړی کړي، نو تبا
اگر کسی پول خود را بگیرد باید نیم روز یا یک روز برای آن وقت بگذارد. بسیاری مردم کار دارند، آنانی که به خاطر ماش میآیند یک روز شانزایی می شود. من برای سومین بار آمدم اما به دلیل ازدحام پیسه گرفته نتوانستم.
محمد ملک دیروز 4 ساعت در مقابل یک بانک انتظار کشیده میگوید به بسیار سختی پول خود را از بانک گرفته است.
وقتی که از بانک پیسه میگیری اینگونه میگیری که مثل که برایشان سوالی کنی، خلاصه برای پیسه خود اینقدر تکلیف میبینی. بعد از آن که پیسه را به دست میاری به خاطر محدودیت بانک ها پیسه کم میدهند. این مشکل دیگر است که مردم با آن مواجهند.
امل میگوید در حال حاضر بانک ها مانند گذشته یک مقدار پول مشخص و کم با مشتریانشان میدهند و در کنار آن غیر فعال بودن ماشین های خودپرداز یا ATM نیز سبب بیروبار در بانک ها شده است. پیش از این حکومت طالبان تعهد کرده بود که فعالیت بانک ها را عادی خواهد ساخت، اما با گذشت حدود 11 ماه از حاکمیتشان هنوز هم تغییرات زیادی در فعالیت بانک ها به میان نیامده است. از صابر مومند سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان پرسیدم که چرا با وجود تعهد طالبان و گذشت 11 ماه هنوز هم فعالیت بانک ها عادی نشده است. آقای مومند وعده داد که پس از صحبت با رهبری پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر گزارش معلومات ارائه نکرد. با سقوط نظام جمهوری پیشین و حاکم شدن طالبان بر افغانستان فعالیت بانک ها غیر عادی شده و مردم مجبور هستند که با بسیار دشواری پولشان را از بانک بیرون کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که یک ژورنالیست تلویزیونی ضد جنگ روسیه در اوکراین در نزدیک خانه‌اش در مسکو بازداشت شده. مارینا اوسیانیکووا به تازگی پوستر را نمایش داد که در رویش نوشته شده بود پوتین قاتل است و سربازانش هم فاشیست. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
مارینا اوسیانیکووا در پست در اینستاگرام گفته که او را به ماموریت پلیس در منطقه کراسنوسلسکی در مسکو بردن. بعدن او دیروز همچنین نوشت که به دلیل مصاحبهش در نزدیک محکمه در مسکو در حمایت از یک سیاستمدار مخالف کرملین و به اعتبار کردن اقدامهای اردوی روسیه متهم شده. سیاستمدار ایلیا یاشین به اتهام انتشار اطلاعات نادرست در بازداشت موقت به سر میبرد. این ژورنالیست زن چندین بار در برابر جنگ روسیه در اوکراین اعتراض کرده. مثلا او هفته گذشته پوستر را نمایش داد که رویش نوشته شده بود پوتین قاتل است و سربازانش فاشیستند. در آن عکسهایی از کودکان کشته شده در اوکراین هم بود، اما او در او زمان بازداشت نشد. مارینا در ماه مارچ در جریان یک برنامه تلویزیونی زنده در کانال تلویزیونی یک روسیه علیه جنگ روسیه در اوکراین اعتراض کرده بود. او در زمان اعتراضش برنامه ساز بود. مارینا پوستر را نمایش داده بود که رویش به زبان روسی نوشته شده بود که جنگ را بس کنید، به تبلیغات باور نکنید، اونها به شما دروغ میگن. بعد در 11 ماه اپریل اون نظریاتش را در مطلب در نشریه آنلاین دای ویلتس زیر عنوان روسا میترسن منتشر کرد. او در مطلب در مورد پیامدهای اعتراض خود نوشته بود. بعد از آن او بازداشت شد و محکمه او را به دلیل آنچه دعوت به اعتراضات غیر قانونی خواند 30,000 روبل معادل حدود $500 جریمه کرد. اوسیانیکووا از کانال یک استعفا داد و چند ماه را در خارج از روسیه از جمله در اوکراین گذراند و مکررن جنگ را محکوم کرد.
ده سازمان سکتوری مالیزیا می‌خواهند که تجربیات خود را با سرمایه‌گذاران افغان و شماری از اداره‌های تجارتی و اقتصادی افغانستان به اشتراک بگذارند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که امروز هر دو طرف یک سمینار 3 روزه را به همین منظور در کابل آغاز کردند و گفته این وزارت در نشست افتتاحیه این سمینار هر دو طرف تاکید کردند که این سمینار سبب بهبود روابط دو کشور در زمینه تجاری و سرمایه‌گذاری خواهد شد. با وجود این که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نام این نهادهای سکتوری را ننوشته است، اما پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با مشاور ویژه وزارت امور خارجه مالزیا برای افغانستان دیدار کرده و خواستار همکاری این کشور در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری شده بود. بانک مرکزی افغانستان و رهبری حکومت طالبان میخواهد 12 میلیون دلار را لیلام کند. این بانک در صفحه توییتر خود نوشته که این لیلام فردا سه‌شنبه صورت خواهد گرفت. این بانک از تمام بانک‌های تجارتی، صرافی‌ها و شرکت‌های خدماتی پولی واجد شرایط خواسته که شامل داوطلبی شوند. بانک مرکزی افغانستان و رهبری طالبان گفته است که داوطلبان باید تا پایان روز لیلام حساب‌های خود را تصفیه کنند. این در حالی است که بانک مرکزی دیروز نیز 12 میلیون دلار را لیلام کرد. بانک مرکزی افغانستان تحت رهبری حکومت طالبان نشان داده است که هدفش کنترل قیمت مواد خوراکی و نفتی است، اما بر اساس آخرین گزارش‌ها در حال حاضر یک لیتر تیل پترول در افغانستان 90 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به قیمت 127 افغانی فروخته می‌شود. همچنین قیمت مواد خوراکی هم بالا رفته است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هفته پیش در گزارش خود با برخی از افغان‌های صحبت کرده بود که درآمد پایین دارند و از بلند بودن بهای مواد غذایی رنج می‌برند. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 89 افغانی، یک یورو 90 افغانی و 49 پول، یک پوند انگلیسی 106 افغانی و 41 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1061 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 418 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی.
بیشتر از خبر.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد از افزایش حاصلات گندم در ولایت پروان برایتان خواهیم گفت، اما حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که شما را از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین به مشکلات آنده از افغانهای پرداخته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را ترک کردند. روزنامه مدعی شده که بر اساس برخی از اسنادی که به دستش رسیده، عده‌ای از افغانهایی که بریتانیا میخواهد به افریقا بفرستدشان هشدار دادند که اگر چنین شود خودکشی خواهند کرد. اما به نوشته گاردین، وزارت داخله بریتانیا همچنان اصرار دارد که این پناهجویان مشکل به رفتن به افریقا ندارند. روزنامه در ادامه به یک پناهجوی افغان اشاره کرده که به رواندا فرستاده شده و از آن زمان تا حال دوبار اقدام به خودکشی کرده. در مورد این پناهجوی افغان که نامش گرفته نشده، نوشته شده که همسر و دو فرزندش در جرمنی زندگی میکنند. کلر موسلی، بنیانگذار یک مؤسسه خیریه برای پناهجویان، گفته که در حال حاضر به 125 پناهجوی افغان گفته شده که به رواندا فرستاده خواهند شد. اما وزارت داخله بریتانیا گفته که هیچ کس را به رواندا نخواهد فرستاد اگر آن کشور برایشان امن یا مناسب نباشد. روزنامه هفینگتن پست در مطلب به بیجا شده های ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل پرداخته و نوشته که هزاران تن از هزارهایی که از سوی طالبان بیجا شدند حالا سرپناه و غذا ندارند. در ادامه می خوانیم که طالبان از ماه گذشته عملیات نظامیشان را در ولسوالی بلخاب آغاز کردند که در نتیجه آن باشنده های این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. روزنامه به نقل از جعفر، یک باشنده بلخاب، نوشته که ادعا کرده که طالبان وارد منطقه آنها شده و مردم بیگناه را کشتند و دکان هایشان را غارت کردند. اما طالبان ادعای ظلم و خشونت در بلخاب سرپل را رد کردند. روزنامه همچنین به اعلامیه ماه گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره کرده که در آن آمده که طالبان به افراد ملکی و محل سکونت افراد بیگناه تیراندازی کردند و همچنین شمار زیادی از بازداشت شدگان را کشتند. درگیری در بلخاب ولایت سرپل چند قبل بعد از آن آغاز شد که یک فرمانده سابق طالبان به نام مولوی مهدی مجاهد از صفوف طالبان جدا شد و علیه نیروهای طالبان جبهه ایجاد کرد.
شمار از دهقانان در ولایت پروان از افزایش حاصلات گندم در جریان امسال خبر می دهند. در این حال شمار دیگر از دهقانان می گویند برای بهبود فعالیت های زراعتیشان در پروان توجه لازم صورت نمی گیرد. مسئولان در این مورد چی می گویند؟ بیشتر در گزارش.
حمیدخان 26 ساله در قریه توغبردی از ساعات مرکزی ولایت پروان پیشه دهقانی دارد.
بله کشت کرده بودیم، واقعیت است که افزایش یافته امسال. پارسال از یک جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم از یک جریب. امسال تا 160 سیر و 70 سیر هم گرفتیم حاصل. دلیلش همی بود که در سالهای قبلی تخمای بذری اصلاح شده را از ریاست زراعت مستفید شده بودیم و می خاطر باز امسال بارندگی هم نبود، کشت ما با امراض مبتلا نشد، به می خاطر حاصلات ما خوبتر بود از سالهای قبلی کده.
در ساحات مرکزی ولایت پروان دهقانان معمولاً تا 3 نوع کشت را از اوایل فصل بهار تا اخیر فصل تابستان در زمین‌هایشان کار می‌کنند. گندم، جواری و ترکاری بیشتر در این فصل‌ها کشت می‌شود. بابا میر 52 ساله در منطقه قلعه زمان پروان از شمار دهقانانی است که از افزایش کشت گندم در زمینش خرسند است.
پارسال گازه گریب زمین چند نست امسال نمردشت. امسال حاصل ما زیاد بود، پارسال کم بود بخنیگه. از گریب زمین چند امسال یک نیم صد سیر.
با این حال مسئولین اداره زراعت طالبان در ولایت پروان میگویند همکاری این اداره با دهقانان سبب شده که 20% در حاصلات گندم در این ولایت افزایش داشته باشد. مولوی محمد رحیم نعمانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 ساحات تحت کشت گندم 26850 هکتار زمین گندم کشت میگردد. مجموعی تولید به تن 93975 تن میباشد. تقریبا از یک جریب زمین به شکل اوسط به مقدار 60 سیر حاصل به دست می آمده. در سال 1401 حاصلات گندم که هر جریب طور اوسط فی جریب 70 سیر حاصل می باشد. 20% نسبت به سال 1400 افزایش را نشان می دهد. به دلیل دسترسی دهقین به تخم های بذری اصلاح شده، عدم شیوع آفات و امراض، استفاده از کودهای عضوی کیمیاوی با کیفیت و راهنمایی های فنی توسط کارمندان اداره زراعت و استفاده از تکنولوژی های جدید زراعتی.
اما برخی از دهقانان در ولایت پروان در این مورد دیدگاه دیگر دارند. بدلی 52 ساله یکی از این دهقانان است.
حاصلات گندم بعض گندم خوب بوده. بعض گندمایی که تخم دالری میگن و تخم سرخوشه، اما ما سپنگ نی. اما زراعت دیشب ما دیدن نمیکنه که بیا مثلا این تخم حاصل کشت کنه، حاصلش خوبتره یا این کشت بکنه، این رقم کود بده یا مثلا این رقم پرستش کنه که خوبتر باشه. زراعت سینمون نمیه. حتی از سیلام که آمد دیدیم در دور دولت قبلی بالا عریضه دادیم، کسی باختاس ما را نکده.
از افزایش در حاصلات گندم در ولایت پروان در حال در سال جاری زار خوشبینی می شود که در این حال مردم از افزایش قیمت مواد اولیه خوراکی شکایت و نگرانی دارند. پس از برگشت طالبان به قدرت، بحران اقتصادی در این کشور گسترش یافت. برخی از دکانداران میگویند از سال گذشته بدین سو بیش از 50% نرخ یک بوری آرد افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
پاکستان می خواهد که زغال سنگ افغانستان را با قیمت کلدار و با قیمت مناسب و ارزان وارد کشورش بکنه. بخش دوم مربوط میشه به کیفیت که زغال سنگ افغانستان داره و کیفیت موجود در اون باعث میشه که پاکستان مایل بشه به خریداری زغال سنگ از افغانستان. و همچنان بحث ترانزیت و بحث انتقال اون هست که میتونه برای پاکستان هم ارزون تمام بشه و هم چون افغانستان در همسایگی با پاکستان قرار داره و راهی که بین افغانستان و پاکستان نزدیکتره و انتقال اون هم به صورت آسانتر و به صورت در اسرع وقت صورت میگیره.
برادرم مرز نیمروز به مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، کنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاد است. اونجا هر کانتینر مردم شب $100 مصرف میخوره. تجارا در بدر شد. کسی پرسان از این گپ نمیکنه. صدای ملت است، صدای مردم برسانیم در یک جای.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان. صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب برای ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن زنان را نمیگذارن به وظیفه و دختران را نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 1:30 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه برنامه سرخط خبرها. قرار است که یک هیئت تجارتی پاکستان امروز به کابل بیاید و با مقامهای طالبان دیدار کند. در نتیجه انتظار می رود توافق برای صادرات زغال سنگ افغانستان با پاکستان صورت گیرد. مقامهای طالبان در ولایت پنجشیر تایید می کنند که یک زن از سوی نیروهای آنها در ولسوالی آبشار کشته شده است. لیگ کرکت شپگیز امروز در کابل آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که در این بازی ها 8 تیم اشتراک می کنند. مارینا اوفسانیکو و ژورنالیست تلویزیون روسی کانال یک در مسکو بازداشت شده است. و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز به هدف گفتگو روی واردات گاز آذربایجان به این اتحادیه وارد باکو پایتخت آذربایجان شده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید شنونده عزیز به بحث 25 دقیقه امروز. یک هیئت تجارتی پاکستان در سفرش به کابل تلاش می کند تا روی مسائل مختلف از جمله صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان با مقام های طالبان گفتگو کند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گوید نرخ زغال سنگ صادراتی را در مطابقت با تعرفه های گمرکی افزایش داده است. بر اساس لایحه جدید نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی افغانستان بنابر مصارف انتقال به 280 دلار افزایش یافته است. عصمت الله برهانی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که نرخ یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی به 350 دلار می رسد که 70 دلار تفاوت را با نرخ گذاشته شده در افغانستان نشان می دهد. پرسش های مطرح می شوند که آیا زغال سنگ افغانستان یکی از منابع بزرگ انرژی برای پاکستان است؟ آیا تخفیفی که پاکستان در مورد آن صحبت می کند تنها از جانب افغانستان تحت حاکمیت طالبان داده می شود؟ بر اساس گزارش ها در افغانستان 80 معدن زغال سنگ شناسایی شده، اما استخراج تنها از 17 معدن صورت می گیرد. در نهایت کدام جانب، پاکستان و یا هم افغانستان تحت رهبری و حاکمیت طالبان از قرارداد صادرات زغال سنگ بیشترین بهره را می گیرند؟ در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه بحث خواهیم کرد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می برد. دو مهمان در برنامه داریم. آقایان قدیر مدفی متخصص معدن و سخنگوی پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان و جناب عبدالقادر جیلانی آگاه مسائل اقتصادی. هر دو مهمان را خوش آمدید میگیم. جناب مدفی، با توجه به حرفه و ای که شما در بخش معدن و پترولیم در افغانستان سابقه کاری دارین، تا اکنون زغال سنگ افغانستان به پاکستان در نتیجه کدام قرارداد صادر می شد؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و مهمانان شما، به شنونده های محترم شما.
ما دقیقا نمیفهمم که کدام مکانیزم است، به خاطر که معلومات درباره استخراج و نوع استخراج استفاده از وسایل هنوز در دسترس نیست، معلومات دقیق و مشخص شریک نمیشه، نظارت نمیشه متاسفانه، که پرسش های بسیار بوجود میاره. بحث اساسی استخراج بحث آخری است. وقتی که ما قبل از استخراج میریم، ضرور است که ما مطالعات تکنیکی، اجتماعی و اقتصادی رو بکنیم و در اونجا سنجش های مشخص باید وجود داشته باشه که با کدام سنجش ما نوع قرارداد پرداختیم و منفعت قرارداد چی است. فکر من این است که منابع میتونه برای ما نه تنها نان بده، بلکه برای ما میتونه آسایش و زیربناهایی که در این سکتور میتونه به وجود بیاید، مثلا سرک است، کلینیک است، مکتب است، پول است، و به خاطر زیربنا ما ضرورت داریم که یک تحرک اقتصادی و یا هم عاید دوامدار ما از منابع خود به دست بیاریم تا بتانیم امی فقر که فعلا افغانستان باویش مقابله میکند، از این فقر و همچنان عوایدی که مشخصا برای ما دوامدار منفعتها را تثبیت بکند. متاسفانه هنوز در این بخش هیچ روشنی وجود نداره. قراردادها به شکل لیلام رقم پیش میرن در بخش معدن که اصلا
جناب مدفی، انگامی که شما در بله در حکومت پیشین، انگامی که شما در وزارت ماده و پترولیم بودین، چگونه صادرات صورت میگرفت در قسمت زغال سنگ البته و یا سایر منابعی که از معدن افغانستان به دست میامدند؟
نظر ما در بخش زغال سنگ بسیار مشخص بود. ما ظرفیت تولیدی سیمنت در جبل سراج، در سمنگان و در بخش قندهار داریم. ما در یه آخر توانسته بودیم که اکتداد سرمایه گذارا را که واد حاضر بودن که سرمایه گذاری بکنن در بخش معدن زغال سنگ، و از اینمی انرژی ما میتونیم تولید بکنیم سیمنت را، بخاطر که وقتی که سیمنت از انرژی متبادل تولید شوه، ارزش اقتصادیش تغییر میخوره یا قیمت تمام میشه. به اساس ما این نقاط را مشخص کرده بودیم و سیمنت در افغانستان در این نقاط تثبیت شده، هم یک معدن است، معدنی که یک معدن بتونه بر شما یک معدن دیگر استخراج بکنه و از زمینه استخراجش مساعد بکنه. بحث اساسی است که زغال سنگ ما میتونیم انرژی تولید کنیم و از این انرژی میتونیم سیمنت تولید کنیم، به خاطر که ما بیشترین واردات سیمنت هم داریم و ما میتونیم ضرورت های داخلی خود نظر به ظرفیتی که در سیمنت است او را مرفوع بسازیم، و او ظرفیت وقتی استفاده میشه وقتی که ما زغال به طور درستر در بخش انرژی تولید بکنیم، یعنی انرژی از پیش زغال تولید کنیم. بحث من این است که متاسفانه نظارت و نوع قرارداد و تفصیلات در بخش قرارداد که منافع مشخص به کی میرسه، عواید به کدام مکانیزم جمع‌آوری میشه، و یکی به کدام پول تبادله میشه، خودش سوال برانگیز است و یک تشویش بسیار بزرگ است که اقتصاد ما را به طور منظم زیر فشار میاره و ما بیشتر به مشکلات مواجه میشیم.
بله، تشکر برمیگردم آقای مدفی. با شما آقای عبدالقادر جیلانی، آگاه مسائل اقتصادی را هم با خود داریم. جناب جیلانی، آیا برای پاکستان زغال سنگ افغانستان کم مصرف ترین منبع انرژی است؟
بدون شک که افغانستان نزدیکترین منبع است و زغال سنگی که ما داریم به کیفیت بالا و با قیمت ارزان ترین قیمت میتونه پاکستان به دست بیاره، و قراردادی که پاکستان که زغال سنگ افغانستان میگیره به یک امر میگیره، و این بر اساس موازین و قوانین و اصول نیست، فقط امر میکنه و سفیرشان در همه ولایات افغانستان خودشان میره و به سرمایه گذاران پاکستانی معادن افغانستان خودش نشان میده، مارکتینگ میکنه و گنج ما را میفروشه و هیچ کسی نیست که جلویش بگیره. اصلا در همه جهان ببینین هیچ مثال شما داده نمیتونین که یک شخص که سفیر است، سفیر یک کشور، در یک کشور میزبان بره و هر طرف هر کاری که بخواه او را انجام بده. بنان طالبان فقط یک بهانه را انجام میدن که گویا یک قرارداد باش، قراردادها به سکتور خصوصی صورت گرفته و سکتور خصوصی زغال سنگ افغانستان انتقال میده به پاکستان. اصلا چنین نیست، بلکه پشت پرده توافق صورت گرفته، نه تنها زغال سنگ، ما در افغانستان معادن دیگری داریم که ضرورتش ملموس است، محسوس است، که او هم لیتیوم افغانستان است، بخصوص به شرکت های بزرگی که موتر ماشین تولید میکنه به خاطر بطری، بخصوص موترهای برقی ضرورت داره به لیتیوم و قیمت از روز به روز در جهان بالا میره. بنان در سالهای متمادی کماکان امو استخراج غیر مسلکی، غیر فنی و غیر قانونی معادن افغانستان جریان داشت. حتی بزرگای قوم و رهبرای جهادی هم معادن افغانستان می فروختن، لاجورد می فروختن، طلای افغانستان، مس افغانستان، هر کار که دستشان پوره بود او را انجام می دادن. و باور کنین که در اکثرا ما مثلا سفرهای رسمی که به کشورهای منطقه داشتیم، بخصوص ایران و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی،
بله،
ما با همه ایشان کمیسیونهای مشترک اقتصادی هم داشتیم که مثلا به شمول ترانزیت معادن، خط آهن، مثلا صادرات و واردات، تولیدات و آموزش و ترینینگ چیزا داشتیم و این شامل یعنی بسته بود که باید بالایش کار میکردیم. ما که میدیدیم اصلا یک تعداد وزرا به اندازه غلام پاکستان بودن که اصلا هیچ توقعی نداشتیم و این ما میدیدیم، همان زمان میدیدیم و این راپور میدادیم، گاهی غیر مستقیم راپور میدادیم که اصلا باید از منافع ملی افغانستان دفاع شود در هر صورتی که باشه. فیلحال شما اصلا، ما اصلا باید اگر واضح تر بگوییم، اصلا باید درباره قرارداد بحث نکنیم. این یک امر است. شما ببینید که قبلا دوست ما فرمودن که مثلا سیمنت، شما ببینید که ما هم در افغانستان ضرورت داریم و سیمنت چرات فوجی در پاکستان شرکت های اردوی پاکستان است و حتی چطور طالبان ادعا میکنه که یا کدام توافق انجام ندادن که صدر اعظم پاکستان شهباز شریف اعلان میکنه بسیار و بی‌شرمانه خودشان میگه که ما معادن و زغال سنگ که از افغانستان دریافت میکنیم قیمتش مناسب است، کیفیتش بالا است و ما توافق انجام دادیم و ما میتونیم که از این برق تولید بکنیم. ما یادآوری میکنم که ما خودم در مو پروژه ما کار میکردم که به ارزش 1.22 میلیارد دلار بود که ما میتونستیم در بامیان از معادن زغال سنگ حتی در حدود 1200 مگاوات برق تولید بکنیم که به شمول بامیان ولایات همجوار تحت پوشش می گرفت. اما متاسفانه همان زمان اسماعیل خانم درخواست رشوه کردن به نام عادل، یک وزیر معادن بود که درخواست رشوه کردن و سرمایه‌گذاران چینایی رفتن و افغانستان را ترک گفتن. این هم یک است که میمانه یک تاریخ.
بله.
اما پاکستان امروز، پاکستان امروزی دوچار مشکلات است. مثلا یا خساره بزرگ روبرو هستند و نزدیک است که سقوط اقتصادی در افغانستان صورت بگیره و حتی IMF و بانک جهانی برایشان قرض نمیتن، قرضه نمیتن و بالایشان هیچ اعتبار نمیکنه. صدر اعظم پاکستان به تمام جهان به خصوص به کشور ترکیه، سعودی عربستان، مثلا به امریکا، به برطانیا و کشورهای دیگر درخواست کمک کردن و رد شدن کمکایشان. بنان به پول نیاز داره پاکستان و پاکستان در سکتور انرژی با شارتفال بزرگ مواجه هستند، با قلت مواجه هستند، گاز مایع ندارن، منابع بلوچستان تقریبا از بین میره روز به روز، اوضاع امنیتی در پاکستان هم خراب میشه و یگانه رایی که هست پاکستان یک گنج است برای افغانستان، یک گنج است برای پاکستان و ما فکر نمی کنم که پاکستان با آن قدر آسانی این گنج از دست بده. جمهوریت سقوط داد و یک حکومتی که تابالی با تاریخ 15 اگست که یک سال از این حکومت پورا میشه تابالی نتانیست که در جهان او دور دپست، حتی نتانیست که به همی پاکستانی که یاره در اوائل حمایت کردن، اما قطری که یاره حمایت کردن تابالی به رسمیت نشناخته. شما فکر بکنین که به شکل گروهی یا مثلا افرادی آمدن که اصلا افغان نیستن ولی تعداده طالبایی که در صفوفشان افرادی هستند که ملی میاندیشن، باور میکنین که یک تعدادشان که حتی ما خود ممرش مکالمه داشتم، صحبت داشتم، از اوضاع گیران میکنن و درباره معادل خودشان برای ما گفتن که افسوس که امو ثروت ملی ما غارت میشه. خودشان یادآور شدن و او را درک میکنن افراد، ولی اما زورشان نمیرسه. این ثروت ملی افغانا باید برخیزد و در مقابلش استاد شود.
تشکر. برمیگردم آقای جیلانی با شما هم. جناب مدفی چی فکر میکنین؟ طالبان با شدت با کمبود پول نقد روبرو هستن، آیا میخوان که از طریق صادرات زغال سنگ و یا منابع طبیعی افغانستان به پاکستان عوایدشون را افزایش بدن؟ چون ما گزارش داشتیم که در 6 ماه طالبان حدود 40 میلیون دلار عواید تنها از مالیه زغال سنگ داشتند.
بدون شک اقتصاد پاکستان و خصوصا معدن پاکستان بیشتر وصل است به چین و شما میفهمید که در منطقه یک پروژه به نام سی پک چین و پاکستان اکنامیک کاریدور یک پروژه دارن یا مشترکن که در اونجا میلیاردها دلار چین سرمایه گذاری کرده. معدن افغانستان او وقت هم نظر نظام جمهوری بود که ما در معدن رقابت های منطقه را نمی خواهیم. ما نمی خواهیم که معدن ما در منطقه به رقابت تبدیل شود، بلکه ما می خواستیم کشورهایی در افغانستان سرمایه گذاری بکنند که و از لحاظ سیاسی و از لحاظ وسایل تکنیکی و امکاناتی که و داشتن متفاوت هستند در افغانستان. فرضاً مثال های کشور چیلی، مثال های کشوری که بیشتر از منابع مثلا کانادا بیشتر امکانات وسایلی پیشرفته داره، در اونجا بحث میشد که ما این کشورها را داخل بکنیم. بحث اساسی است که منابع طبیعی ما نمیتونیم تنها عواید از او فکر کنیم. ما فکر میکردیم که ما نظر به امکانات و ظرفیت های منابع افغانستان که داریم ما میتونیم زیربناها را در افغانستان جور بکنیم و زیربنا وقتی که جور شوم برای ما منفعت اقتصادیش بیشتر است نسبت به ای که ما به پول نقد معدن لیلام بکنیم. بحث معدن ما پیشترم گفتم که بحث استخراج بحث آخری است و قبل از او هیچ مطالعات اقتصادی فعلا وجود نداره، نظارت وجود نداره. قبلا مثلا نظارت اجتماعی صورت می گرفت، معدن و جایی که استخراج میشه در اونجا مردم محل چی مشکل دارن و چگونه اونجا از معدن بهره بگیرن. این تمام مسائلی است که متاسفانه برش رسیدگی نمیشه و این وقتی نمیشه که نظارت نباشه. وقتی که نظارت نباشه به خلای معلوماتی ما قرار داریم، خودش زمینه اقتصاد جرمی را به وجود میاره. مثلا پولیسی ها در اینجا تبادله میشه و عموما پولی که گرفته میشه به معدن، او پول به کالدار اگر باشه، وضعیت اقتصادی ما فکر میکنم بیشتر خراب میشه. و پول بحثی است که ما میتونیم زمینه نظارت باید به وجود بیاریم و مردم در اینجا رول دارن. مثلا این معدن سرمایه نسل هاست و این باید طور استفاده شود که ما بتانیم از این منفعت دواندار. معدن کشور کانگو هم داره، شما مثالش میتانید یاد بکنید. کانگو کشوری هست که بیشترین منابع داره، مس داره، طلا داره، زغال داره، همه چیز داره، اما در کانگو فعلا وضعیت اقتصادی به حد خراب است. جنگ های داخلی، مافیا و تمام مشکلاتی که در اونجا به وجود آورده، معدن به وجود آورده. به خاطر که ما از این بحران جلوگیری بکنیم و شما شرایط جهان در بخش کلیمت چینج یا در تغییر اقلیم میبینید که در جهان این مسئله بسیار جدی گرفته میشه. وقتی که استخراج بدون در نظر داشت اصول استخراج صورت بگیره، یعنی اما قوانین و اما وسایلی که استفاده میشه، و بدون شک که مشکل اجتماعی را بحران کلیمت چینج را هم میتونه تأثیر داشته باشه بالای مردم و بالای اقتصاد افغانستان.
تشکر. برمیگردم جناب مطفی و جیلانی صاحب، چی فکر میکنین صادرات زغال سنگ چی منفعت برای مردم عادی در افغانستان خواهد داشت؟ البته سازمان ملل متحد تخمین میکنه که میلیون ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی و فقر روبرو هستند. آیا زمینه اشتغال برای مردم فراهم خواهد شد؟
تشکر. قبل از این که به سوال شما برگردم، طالبان با کمبود وجوه مالی مواجه هستند، دونر ندارند و ما بارها گفته بودم که طالبان بعد از یک سال توان پرداخت معاشات و امتیازات و حقوق مامورین دولت و حتی سربازای خود ندارد. طالبا هم فساد مالی فوق‌العاده جریان داره در گمرکاچه افغانستان و حتی در قراردادها، در داد و ستود. این فسادی که ما در سابق داشتیم از او بیشتر شده و شواهد هم موجود است. بنابراین طالبا نمیتونه که یا مثلا تشکیلات خود پس کم کنن و یا مثلا تنقیص کنن. در غیر آن طالبان نمیتونه که بودجه خود درست بسازن و مصرف کنن. این یک سوال است که هم سبب ازی میشه که در افغانستان میزان فقر بالا بره، بیکاری هم امرش بالا میره، بخاطر ازی که طالبان نمیتونه پروژه ها را تطبیق بکنه که در نتیجه آن فرصت های کاری ایجاد شود. برمیگردم مشخصا به سوال شما، به مردم چی منفعت میرسه؟ به خاطر از اینکه طالبان اصلا برنامه جامعی نداره، به خاطر معادن افغانستان، به خاطر احیای زیرساخت های اقتصادی افغانستان. و تا امروز طالبان به مسیر دکتر غنی پیش میرن، به خاطر از اینکه یا خودشان برنامه ندارن و یا در فکر یزی هستن که معدن افغانستان میگیره میفروشه و پیسه از در بودجه عادی مصرف میکنه، که این یک اشتباه بزرگ است. ما وقتی که بودجه را میساختیم و پلان پلان مالی ما و امو دورنمای مالی ما می بود که باید ما اوایدی که از منابع معدن کشور به دست میاد او را ما مستقیم به یک اکاونت مشخص انتقال میدیم. تعهد ما می بود که و این پول ما در برنامه های ملی به مصرف برسانیم. مثلا برنامه های ملی چی میتونه که باشه؟ مثلا بندهای آبی، بندهای برق، شارهای بزرگ، مثلا ما میگیم طول پلازا میگیم و پروژه های در سکتور زراعت و مالداری، برنامه های بزرگی که دو منفعت برای ما داشته باشه، در اولش که عرضه خدمات و در قدم دوم که اون به یک منبع عایداتی مبدل شود. بخاطر از اینکه در افغانستان ما سی منابع عمده عایداتی داریم که گمرکات است که 48% عواید را ما از این منبع به دست میاریم. در قدم دوم مالیات است و عواید غیر مالیاتی است که از وزارتخانه ها مانند مخابرات و داخله و معادن و دیگر به دست میاد. بنابراین این یک نیاز است که در افغانستان منابع بیشتر را ایجاد بکنیم تا ما بتونیم که پول کافی داشته باشیم به خاطر بودجه ملی، به خاطر تامین مصارفات حکومت. طالبان این مسائل را به درستی نمیفهمند. مولا نمیتونه که جامعه الکمالات باشه که معدنم بفهمه، انجینری رو بفهمه، تکنولوژی معلوماتی رو بفهمه. اصلا این چیزا رو نمیفهمم. بنان افراد مسلکی باید استفاده بکنن.
بله تشکر مهمانان عزیز. هر یکتون در جنبندی برنامه یک دقیقه فرصت دارین. جناب مدفی، نخست از شمایی که صادرات زغال سنگ، یعنی فکر میکنین در نتیجهش کی بیشتر این نفره میبره؟ پاکستان که با مشکل جدی انرژی روبروست و افغانستان که تحت کنترل طالبان است؟
ضرورت اقتصادی مایی است که مردم ما به فقر مواجه هستند. این مشکلات اقتصادی باید مرفوع شود و حکومت های خارجی هم شما میفهمین که در 20 سال گذشته ما متکی به کمک های خارجی بودیم، نتیجهش این حالت شد. بعضی مایی است که افغان ها باید در این شرایط دقیقا سنجش بکنن با کی قرارداد میکنیم، چرا قرارداد میکنیم و منفعت اقتصادی ما چقدر است. برای ما کدام منفعت های اقتصادی را مشخص میسازه. ما میتونیم میره مشخص بکنیم و مردم افغانستان بیشتر متضرر هستند از شرایطی که فعلا هست، به خاطر که مشکلاتی که فعلا در بخش اقتصادی است و باید مرفوع شود، اما شرایط قرارداد باید مشخص شود و یک نظارت کلی باید وجود داشته باشه که حداقل این منابع به کدام نوع استخراج میشه و منفعت اقتصادیش به مردم افغانستان چی است.
تشکر. و جناب جیلانی، اگر شما می پرسش مطرح کنم که منفعت در نتیجه در نهایت از کی خواهد بود، افغانستان یا پاکستان که با کمبود انرژی روبروست؟
در حالت کنونی منفعت پاکستان خواهد بود، به خاطر اینکه از منابع افغانستان، از تجهیزات نظامی افغانستان، حتی از تجهیزات شفاخانه های اردوی افغانستان یا استفاده میکنن. بنان هیچ کسی نیست که پرسان بکنه. بدون ازی یگانه رای بین رفت از مشکلات برنامه جامعی است که و دفاع و تعریف از منافع ملی کشور است. طالبان باید در قدم اول منافع ملی را مشخص بسازن و در قدم دوم برنامه ریزی بکنن. معادن افغانستان اوائلش باید در بودجه عادی مصرف نشود، بلکه بالای برنامه های ملی تمرکز صورت بگیره و بعد از این به خاطر از این که امی پیشرفتی که ما میبینیم در آسیای مرکزی به خصوص در جنگ روسیه، حتی که قیمت های تیل و روغن خوراکی حتی در اروپا هم بالا رفته و تاثیرات خود بالای همه جهان داشته و در اکتبر قیمت های نفت باز هم بالا میره، به یک حالت بسیار خطرناک میرسه که مردم نمیتونه که حتی در افغانستان که یک لیتر دیزل و پترول خریداری بکنه. او حالت در نظر بگیریم و افغان ها باید از این طالب ها باید از این فرصت استفاده میکردن، حداقل به خاطر رسمی شناختن حکومتشان اقدامات میکردن که او فرصت از دست دادن و میبینیم که روز به روز از دست میده. یگانه رای که ما میتونیم که افغانستان بیرون شد و او هم تمرکز بالای سکتور اقتصادی کشور است و حمایت از سکتور خصوصی است تا ما بتونیم که یک حرکتی
تشکر.
اصلی اقتصادی را ما در افغانستان داشته باشیم.
بسیار تشکر از شما آقایان عبدالقادر جیلانی، آگاه مسائل اقتصادی، و قدیر مدفی، متخصص معدن و سخنگوی پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید.